اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وغنيها وسلم صوت عليها وبدل ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهران و بزرگوار عزیز در خدمت هستم. خداوند متعال رو شاکرم با توجه به اینکه وقت گذاشته خیلی سریع سراغ بحث خودم میام. موضوعی که اعلام فرمودن به عنوان ارتباط عاشورا و بحث معنویت نیازمند اینه که ما اول معنویت رو خوب بشناسیم و بعد عاشورا رو خوب بشناسیم و بعد ارتباط این دو معموله رو و به جرأت میگم اگر این مسئله حل میشه تا الان ظهور محقق شده. این اگر مردم میفهمیدن عاشورا چیست، فایده ظهور چیست و از عاشورا چگونه ما باید دست بگیرم برای رسیدن به ظهور آقا صاحب الزمان. بحث اساسیه، یعنی من الان فکر میکنم که چیا میخوام بگم. میبینم ده جلسه سخنرانی میخوام خلاصه کنم توی جلسه. اول باید مهدویت تبیین بشه، عاشورا تبیین بشه، ارتباط اینا. حالا عاشورا رو خودش فهمیدن ماجراییست، مهدویت رو فهمیدن اگه میفهمیدیم یه مشکلات نداشته، داستانهای سلام باید میرم حلش بکنیم کار سختی. علاقه ها ما کار رو پیش میدنیم. من برای اینکه این مسئله حل بشه ما جریان فکری بر عاشورا و معدنیت رو بفهمیم، یک تاریخچه رو عرض میکنم از ظهور انسان در دنیای خودش خاطر. ظاهرن تا ظهور هفت مرحله داریم. این هفت مرحله مبنایست که آیت الله موسوی زنجانی و مبنای نظریشون بحث میکنم. یک قسمتی نقد دارم به لایه ششمیشون و قسمت ششمیشون اون هم تبدیل میکنم تا بگذرم. اینا تا تبدیل نشه من نمیتونم بحث مطرح کنم. عنایت داشته باشید، خوب دقت بفرمایید. کسایی که مثلا با جوانا درگیرن دل از شبهات تو همین هفت مرحله جواب داده میشه. مرحله اول مرحله حاکمیت عقله، یعنی خداوند انسان رو آفرید و حاکمیت عقل مرحله یک تخصیص پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی از حضرت آدم تا نوح پیامبران الهی ما رو به عقل خودمون فراموندن. میگفت ببین این کار عقلانی نیست، کار زشته. این که یک انسان همون جایی که زندگی میکنه همون جا هم دستشویی بره، این زشته، عقلانی نیست. تو حیوان نیستی که قلم روی خودت رو با عضو خواهم محضر شما مخروع خودت مشخص کنی. تو انسانی، تو فرق داری، تو نیاز به شستشو داری، توی انسان استحمام میکنی. این عقلانیست. بشر عقلن پاکیزگی رو دوست داره، عقلن دوست داره پاکیزه باشه، عقلن بشر دوست داره زیبا باشه. مثلا عقل ایجاب میکنه. عقلا بشر به خودش آسیب نمیرسونه. شما میدید در انسانهای کهن میدونستن آدمهایی بودن بدنشون سوراخ میکردن، حلقه آویزان میکردن خودشون، رنگ میکردن پوستشون رو مثل سرخ پوستا. خب حاکمیت عقل میگفت تو چرا داری این کار رو به خودت میکنی؟ عقلا دقت بکنید، عقلا خیلی از کارها اصلا پذیرفته شده نیست. پس بشر صرفا با تکیه بر عقل فطری خودش زندگی میکنه. من داد و بیداد میتونم بکنم صدام بیاد، حالا من تا نمیدونم این مشکل صوتی. یه صلوات نت بفهم.
فایده نداره صحبت ما.
خب ظاهرا درست. حالا یک قرارهایی کنید بشید سیمدارش رو بیدید بهتره مثلا درست هم به سکته وجود میاد درست بودن منحرف بشید. بشر با تکیه بر عقل فطری خودش و آنچه که خدا در فطرت او گذاشته بود میتونست خیلی چیزها رو بفهم. همین الان شما فطری خیلی چیزها رو تشخیص میدید. انسان فطرتا عدالت دوست داره. شما میبینید غربیایی که اصلا غربیایی که خدا رو قبول ندارن در دفاع از مردم غزه میریزن تو خیابون. ریختن تو خیابون دیدیم. اصلا خدا رو قبول ندارن. توی تظاهرات های صلح طلبانه پرچم همجنس بازار شما میبینید. یه پرچمی هست رنگای رنگین کمانه، این پرچم متعلق به همجنس بازاره. یک آدمی که همجنس بازه یک بخش فطری رو ندیده اما بخش دیگری از فطرتش همین چیه؟ فعاله. عدالت خیلی از اون آتش‌های گیرنده وجود انسان است. ما هر جا ببینیم یکی یکی ظلم میکنه به اون بر میخوره، نمیتونیم ببینیم. انسان به ذات زیبایی رو دوست داره. آدمی هست از دیدن یک گل زیبا بدش بیاد؟ از استشمام بوها و رایه‌های خوب بدش بیاد؟ نه مطلقا نیست. اگه باشه میگه این آدم چیه؟ مریضه، مشکل داره. پس عقل فطری خودش ما رو به خیلی از سمت ها میبره. ندای جهانی برای هدایت بشر وجود نداشت در مرحله یک. اینا ویژگی مرحله یک ها از آدم تا نوح علیه السلام. ندای جهانی وجود نداره. هیچ کی نمیده آر بیاید به این دین جهانی، مطلقا وجود نداره. هر پیامبری مختص قوم خودشه. 5 نفر 6 نفر یه عشیره یه قبیله میگه آقا تو این کار بکن، کار به فطرت فرا میخوانه. دعوت انبیا عمل به مقتضای عقل و وجدان بشریست. طرف سودش ایجاد میکنه حق یکی رو بخوره اما بعدا عذاب وجدان میگیره. ما با همین کار داریم. باور میکنید امروز تو دنیای امروز انسان های هستن تو همین مرحله الان گیرن؟ سوال پیش میاد امروز جامعه جهانی جامعه جاهل است یا جامعه فاسق است یا هیچ کدام جامعه دیگری است؟ بشر اکثر جهل گناه میکنه؟ نه خیر، میفهمد گناه چیست و گناه میکند، عمدن گناه میکنه یعنی فاسقه، یا نه بحث دیگری است. امام صادق میفهمد بحث دیگری است. میگه بشر مستضعفه، هنوز مرحله ایمان هنوز نرسیده، مستضعفه و بخت بیچاره ضعیفه به لحاظ فرهنگی و عقیدتی. این برهه رو گذرونده بشر ظاهرن ها. مرحله دوم، اینا رو سریع میگم تا برسم به اصل بحث. مرحله بعثت، مرحله اولش حاکمیت عقل، مرحله دوم مرحله بعثته. از نو تا آقا رسول الله پیامبر خدا صلوات بر علی در این مرحله یاری رساندن به عقل توسط شرع صورت میگیره. عقل آمد دیگه، حاکمیت عقل، درسته؟ تو این مرحله شرع میاد، دین میاد، وحی میاد، کمک میکنه به عقل که با سرعت بیشتری این مسیر رو طی کنه، به قول دانشجوها کاتالیزورش بشه و هدایتش کنه، مثل یه گاردری، مثل این بلوکای سیمانی که میذارن کنار جاده ها، صراط رو گم نکنه، تو خط باشه، تو مسیر باشه. این مرحله مرحله اکمال دینه. و در کی چه روزی بروز پیدا کرد؟ روز قدیر خم. الیوم اکملتو لکم دینکم، امروز دین کامل شد. هدف از بعثت انبیا مشخص شد. الیوم اکملتو لکم دینکم. در روایت برادران اهل سنت ما آمده این آیه در روز قدیر آخ بوده. بعد از اینکه دست امیرالمومنین رو آقا رسول الله بالا برد، من کنت مولا و هذا علی مولا، تا اکمال دین. در این مرحله وحی اومد عقل رو تقویت کرد. یه جای عقل بشر به خیلی چیزا قد نمیداد، وحی اومد گفت اینطوریه. و این اومد پرستش خدایان بیگانه رو کنار زد. شروع این جریان با حضرت نوح، اوج این جریان با حضرت ابراهیم، ابوالادیان و نتیجه این جریان با آقا رسول الله و پیغامی است بلغ ما انزل الیک، برسن اون پیام. تهدید میکنه خدا پیامبر رو، میگه این کار رو نکنی رسالت رو انجام بده، به بلوغ برسان، تمامش کن کار تو، وگرنه نصف کار است. خدا به پیامبر فرمود ولا تکن کصاحب الحوت، مانند یار ماهی نباش. یار ماهی که حضرت یونس، صاحب یعنی رئیس، نه یعنی یار. اصحاب پیامبر نعوذ بالله یعنی رؤسای پیامبر، صاحب یعنی زو یعنی صاحب. و ذنون الذهب مغاظبا، عجب اینجا یار ماهیه اونجا شده صاحب ماهی. ای کاش که خورده دقیقتر به آیات قرآن دقت بوده. اینجا یار ماهیه اونجا شده صاحب ماهی، یه چیزی رو فهمیده حالا شده صاحبش. وگرنه به نظر شما کسی که تو شکم ماهیه، ماهی داره میبردش میخواد پرتش کنه کنار خشکی، به نظر شما صاحب اون ماهیه؟ نه، ماهیه صاحبشه. درسته؟ چی داره بفهم؟ ایراد و گیر حضرت یونس در چی بود؟ اجتهاد کرد خودش، اومد گفتش که قومش خودش ول کن. خدا وکیلی همچین وصله به پیامبر ما میچسبه که خدا بگه مثل اون نباش؟ پیامبری که حریص بود بر هدایت انسان‌ها، آیه قرآن رو گفت بابا من خدا راضی نیستم انقدر تو میری دنبال این مشرکین، رو گفت به درک بذار بره به قبرستونی که میخواد بره. آیه قرآن داری گفت بلشون کن بابا من خدا دیگه راضی نیستم تو انقدر فشار میمزه خودتو. پس یعنی چی؟ ولا تکن که صاحب الهوت، صاحب الهوت چه مشکلی داشت که میگه مثل اون نباش؟ آقا امیرالمومنین در روایت میفرماد میگوید یونس علیه السلام به ولایت من که رسید فکر کرد نیازی به پذیرفتن ولایت علی نیست. کی میشه که صاحب الهود؟ کی میشه زنون صاحب ماهی؟ کی میشه رئیس ماهی؟ اونجایی که فهمیده میگه اینی کن تو من از ظالمی، ای داد بیداد من تو ظلمت بودم. خدا به پیامبر ما هشدار میده ولا تکن که صاحب الهوت، اینجا میگه یار ماهی نمیگه رئیس ماهی. چرا تو اون موقع تو اشتباه بوده از اینجا؟ یا اینجوری فکر نکن اینها در تفتیه میرسون. نکات ظریفی داره با این قوه، این ویژگی زبان عربیست. بارها گفتم اگه از آرزوهام این بود باور کنیم من فارسم، اگه از آرزوهام این بود عرب به دنیا میمدن که مادرزاد عربی بلد بود. حتی عربی شما خیلی فرق داره با عربی فصحی، هم گشت دارید هم فج دارید. خدمت شما عرض بشم که اون روزی که وحی تمام آمد دیگه، قرآن کامل آمد، اطرق هم کنارش، همه چی جوره، متاسفانه برخی این مرحله رو نفهمیدن و باعث شدن بشر به مرحله سوم برود. مرحله سوم چی بود؟ تو مرحله دوم بذار بیشتر توضیح بدم. وحی اومد عقل رو تایید کرد، خیلی کارا غیر عقلانی بود، وحی اومد گفت بزنش کنار، چرا دختر زنده به گور میکنی؟ میگفت عقلانیه. میگفت چرا عقلانیه؟ میگفت دخترامون زیادن، چیکارشون کنیم؟ توی جنگا به اسارت گرفته میشن، مایه آبروریزیمون میشن، کنیز میگیرن اینا رو میبرن، تعداد دختر از پسرها زیادتر شده تو در بین ما. در عرب جاهلیت تعداد دختران پسران خیلی بیشتر بود. این هم دلایل علمی داره هم دلایل تاریخی داره که با عنوان یک کتاب ما داریم روش کار میکنیم. چه اتفاق افتاد؟ نوع تغذیه ایجاب میکرد که دخترزایی در میان زنان عرب بیشتر باشه. نوع تغذیه لبنیات بچه رو چه میکنه؟ دختر، احتمال دختر شدن جنین بیشتر میشه. لبنیات سقوط غالب عرب لبنیات بود اون موقع. در جنگ ها بیشتر کیا کشته می شدن؟ مرد ها. خوبه بدونید در جریان جنگ دخترزایی در زنان بیشتر میشه. کار خدا رو بید. در جریان بیماری ها، قحطی ها و جنگ ها دخترزایی بیشتر میشه. این لطف الهیست. چرا؟ برای که نسل ادامه پیدا کنه. هزار تا مرد باشن نسل ادامه پیدا نمی کنه، اما یه دونه زن میتونه نسل ادامه کنه. ببین لطف الهی به جامعه بشر اصلا بیجی از این سند بالاتر برای وجود خدا. چقدر آدم بخواد هوشیار باشه و واقعا بخواد منصف باشه، چقدر سند آشکاریست که به طور عجیبی وقتی جو جامعه جنگ میشه دخترزایی زیاد میشه. خیلی عجیب، خوشسالی ها دخترزایی زیاد میشه. توی همچون شریعت جریانی اینها میگفتن عقلانیست که دختر رو چگار بکنی بگید جلد رو دور کنی، نمیخوام دستون به خون آلوده بشه. عرب به خون حساس بود، خون رو بریخته بشه خون جواب داره. میگفت چیکار میکنم؟ زنده به گورش میکنم. پیامبر با وحی آمد گفت این کار رو نکن، راهکار داد. راهکار کاملا عقلانی بود. میدانید دیگه قبل از اون تعدد زوجات بوده ها، ما در تاریخ داریم در میان عرب جاهلیت افرادی بودن تا 300 تا زن میرفتن، 300 نوع زن. بقیه مباحثش دیگه نمیگم، خجالت میکشم دیگه، باید حیای جمع اجازه نمیده که چه کسافت کاری هایی بوده. پیامبر اومد سازماندهیش کرد، وحی آمد به عقل چیکار کرد؟ یاری داد، گفت ببین این کار فکر نکن هر کاری که تو نمیفهمی غیر عقلانیه، چه بسا تو عقلت قد نده. مرحله سوم نفهمیدن بشر باعث شد که به مرحله سوم ورود پیدا کنه، که آنجا که ولایت علی را نپذیرفتند باعث شد بشر چهار مرحله عقب بیفته. همین یه ایراد و همین یه خطا، چند خطاییه؟ یونس بابت این خطا رفته توی شکم ماهی. ببینید اینجا رو دقت کنید، من پرانتز رو باز کنم ببندم، نگاه کنید. پیامبران الهی گناه نمی کنند، با اون علمی که دارن به یه نتیجه میرسن، اگر اون نتیجه اشتباه باشه خدا گوششون رو میبینه، به نتیجه میرسن ازشون. حضرت یونس به این نتیجه رسیده بود که نیازی نیست، فهمیدی؟ با اون اطلاعاتی که داشت خدا بهش فهمون که اطلاعات چیه؟ غلطه، و به این نتیجه رسون گفت اشتباه کردم. فضل نه، درست شد؟ به اون نتیجه رسید، به یقین رسید که آها اون موقع. حضرت آدم علیه السلام فکر نمی کرد، با اطلاعاتی که به دست آورد گفت رزدیک شدن به این شجره ایرادی ندارد. چرا؟ قاسم هما، شیطان قسمشون داد، گفت من اطلاعاتی دارم. خب توی این جای به این پاکی یه نفر اومده قسم امنی لکما لمن ناصحین، من برای شما هست نصیحت کنندگان، خیرخواه شما هستم. حضرت آدم به قول حالا یا انقدر بچه مثبت بود فکر بشه نمی کرد یه نفر توی همچین جایی بتونه دروغ بگه، اونم قسم بخوره، قسم به لفظ جلاله. گفت حتما داره راست میگه دیگه، وقتی شیطان داره اینو میگه. به این نتیجه رسید با علمش که این ایرادی نداره. پس پیامبر خطا نمی کنه. ببینید اینجا رو دقت کنید، اگر من و شما علم بر کار نداشته باشیم خطا کنیم خدا از ما چشم پوشی میکنه. من نمیدونم این مشروبه، تو عمرم هم نخوردم، مزهش هم نمیدونم، فکر میکنم دارو میخورم، گناه کردم، بگید نه. خدا بلای سرم میاره؟ نه، علم ندارم. اما پیامبر چون کارش ویژه است، حتی در صورت نداشتن علم وقتی خطا میکنه خودش کارش میکنه، پوششو میگیره. این آقا پیامبر مگه چجوری یه معصوم گناه کرده؟ اینا اینه. مرحله سوم مرحله اتمام حجت. از رحلت آقا رسول الله تا غیبت صغرا مرحله اتمام حجته. بشر اهل بیت رو زد کنار، گفت حسبنا، بگید کتاب الله، کتاب خدا مرا بس. گفت عیبی نداره. توی این مرحله خدا آمد شارعین مقدس رو، یعنی اهل بیت رو گذاشت کنار، قرآن، که من و شما به همون اثبات بشه بین عمل کرد ولی معصوم و اهل بیت و قرآن تضادی وجود ندارن. حجت رو بر ما تمام کرد. یک جا بیارید عمل کرده فلان امام با قرآن در تضاد بشه، بلکه قرآن فهم ترین افراد کیا بودن؟ اهل بیت بودن. فردی دزدی کرده بود میخواستن ببرن دستشو قطع بکنن. اصلا چیزی که امام جواد رو به شهادت داد همین بود دیگه. همه رو جمع کرد خلیفه عباسی استفتا کرد، فتوا گرفت بگید چه. یکی گفت از مچ قطع کن، یکی گفت از آرنج قطع کن. آقا امام جواد فرمود فقط انگشتانش رو قطع کن. گفت چرا؟ گفت مگه آیه قرآن نخوندی؟ ان مساجد لله، مساجد سجدگاه ها از آن خداست، از جمله چپ دست مال خداست، انگشتار میتونه. او کسی که فتوای دیگه ای داده بود خیلی سوخت. خلیفه عباسی هم همین حکم پذیر رو گفت، این عقلانی تر از همه است. همین آدم آمد انقدر سعایت کرد، شکایت کرد که باعث شهادت امام جواد شد. ببینید چقدر قرآن فهمه، هیچی متوجه نمیشه. اصلا تعویل قرآن در دست امام معصومه، یعنی کار مرجوانی همشون بکشون خودمون تفسیر کنیم، حق تعبیر نداریم. فلذا در این مرحله خدا اثبات کرد اگر همون حسبنا کتاب اللهی که میخواد، همون کتاب الله بستتونه، برای اون باید به سمت چی بری؟ کسی که بیشتر از همه قرآن رو بفهمه، یعنی چی؟ این اهل بیت، این معصومی، برید سراغ اینا. بسم الله حرفی نداریم. در این مرحله دستور شرع و دستور عقل، در مرحله یک عقل آمد، مرحله دوم شرع آمد، مرحله سوم شرع و عقل کنار هم دیگه سنجیده شد. در این مرحله دستور شرع و دستور عقل توسط ولی و امام تلفیق شده و عدم تعارض آن به اثبات میرسد. اجماع عقل و وحی و تجربه عملی محتوای دستور به آن دو اجماع صورت گرفتن. هیچ، اصلا قرآن ناطق علیه است. قرآن آیات جهاد رو میخوای بدونید چه شکلیه؟ تفسیر آیات جهاد، ما تفسیر موضوعی میکنیم درسته؟ تو قرآن میخوای تفسیر عملی بهتون بگم؟ تفسیر عملی قرآن یعنی چی؟ یعنی این اهل بیت چجوری راه میرن، چجوری میخوابن، چجوری زندگی میکنن. تفسیر آیات جهاد رو میخوای بدونی؟ با حسین ابن علی علیه السلام نگاه کن. تفسیر آیات علم رو میخوای بدونی؟ با آقا امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام نگاه کن. درست شد؟ صبوری رو میخوای ببینی؟ آقا امام حسن رو ببینی. مقام رضایت رو میخوای ببینی؟ آقا امام رضا رو ببینی. اصلا این بزرگواران شدن تفسیر عملی قرآن. تا غیبت صغرا باز هم بشر بیشعور به این نتیجه نرسید که اینها رو نیاز دارد. چی کار کرد؟ فقتل من قتل، ای کشتم، هی کشتند و به شهادت رسیدند. تا غیبت صغرا که خدا ولی معصوم رو گرفت تا شاید بفهمیم نداریم آدم بشیم. خدا حضرت موسی رو از بنی اسرائیل گرفت 40 سال، چیکار کردن؟ زدن تو سرکلاشون گفتن غلط کردن، نداریم، خدا بفرست دوباره. درسته؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سرگردونشون کرد. چی شدن؟ تیه یتیهون یعنی سرگردان شدن. تو دائما بخوندی الا متا احار فیک یا مولای، الا به سوی متا چی، نمیگه به سوی کجا، به سوی چی، تا چی باید حیرون و سرگردون باشم. خدا تو غیبت صغرا گرفت تا ببینه میفهمه یا نه. نداره اصلا، نبود امام زمان رو درک نمیکنه. خدا گفت عین نداره. مرحله چهارم کلید میخوره، مرحله غیبت. یعنی بحث مهدوی شروع شده، مرحله چهارم مهدوی. موقتاً شرع از حضور در کنار عقل مرخص می شود تا اثبات شود برای ادامه و اداره جامعه بشری عقل کافی هست یا نیست. نیست. بشر می گوید هست. خدا گفت من عجله‌ای ندارم. اگر تو عجله‌ای نداری، تو ضرر می کنی. تو چون 60 سال 70 سال 100 سال بیشتر عمر نمی کنی، تو یک عمر انسانی می سوزه. من خدا که ضرر نمی کنم. باش 1000 سال، 2000 سال، 100 هزار سال، 10 میلیارد سال طول بکشه، من عجله ندارم. تا تو بفهمی که عقل کافی نیست، انقدر به عقلت ننازی، قبلا سر عقلت ضربه خوردی اونجا که رفتی به سمت شجره ممنوعه. عباس بفهم باش، خدا با معجلت در این مرحله تمام ایدئولوژی های بشری آزمایش می شود. ایدئولوژی و روشی برای گرداندن جامعه در دنیا باقی نمی ماند الا اینکه اجرا شده. تمام این اسمایی که شنیدید، مارکسیسم، کمونیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، کپیتالیسم، ایکسیسم، کوفتیسم، زهرماریسم، چه میدونم، همه اینها امتحان میشه تا تو بفهمی که نمیفهمی. ما ظاهرا در این مرحله اینها داریم آزمایش میکنیم. اگر مردم همین الان تا مرحله هفته وقت نتونستم بگم، بهتون میگم فاصله از مرحله چهار تا مرحله هفت خیلی کمه. هر لحظه میشه در یک روز اینو بینید روزو بگم. وقت من اینجوری گفتم مرحله چهار شمی او تش مرحله هفت بود، چقدر طولانی. تو این برهه بشر تمام کارهایی که میتونست رو کرد. آقا ایده ارائه بده، امروز دنیا تشنه ایده است، میگه ایده جدید برای من بیا، من مشتریم، اقتصادم داره میلنگه. یونان ببین چه خبره، اسپانیا ببین چه خبره، آمریکا ببین چه خبره، همه جای دنیا ریخته به هم، یه ایده اقتصادی درست نیست. میگه یکی بیاد ایده بده، خدا میگه از عقلت کمک بگیر، تو که میتونستی، تو که میتونستی. نه میتونم، من خدا عجله تو زنده. تو با گذشت زمان در بگید خسران هستی. حضرت موسی امام چی بود؟ امام زمین بود. ما دنبال امام زمانی. حضرت موسی فرمود یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم مثل گذشتگانتون نباشید، برید وارد این سرزمین مقدس بشید، برید به زمین مقدس. اگر نرید به زمین مقدس فتنقلبوا خاسرین، خسران کردید. برید به زمین مقدس وگر نه پشیمون میشید، زیان کردید، خسران کردید. زمین خسران برای من شما، بحثمون زمین نیست، بحثمون چیه؟ زمان و خسرانه. والعصر ان الانسان لفی خسر. همتون دارید ضرر میکنید که امام معصوم بالا سرتون نیست. همتون دارید با انواع اقسام ایدئولوژی های احمقانه خودتون رو پیش میبرید، غافل از این که باید بفهمید که نداری. هی بگید کسی که میفهمه نداره چی میگه؟ یه روز موبایلتو جا بذاری چی میگی؟ یه دخترم گوشیم کو؟ مامان گوشی من کجا گذاشتی؟ یه گوشید نیست میفهمی، میگی چی؟ میگی کو. عربیش میشه چی؟ اینه کو؟ اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين صادهم بعد صاده وصادهم بعد صاده اين بقيه الله. يعني اي داد بيداد، حسن و حسين داشتیم، ابناء الحسين داشتیم، یعنی کیا؟ اماما. ای خاک بر سرمان کند، نیستن اون آدمای صادق بس که دروغ میگن، نیستن اون آدمای صالح بس که بزهکاری میگن. این باب الله الذي منه يؤتى، کون در خدا که از اون میبختی. فکر کن امام معصوم جوری چشش باشه، چشش چشش بزنی کجا؟ خورشید پشت ابر باشه کجا؟ اینا اعلام الدین بودن، اینا تابلوهایی بودن که تو دین نمیتونستی بشناسی. گفت نه خودم میفهمم، دونه دونه رو شهادت رسون. میگه این نداره، پیش برو. آقا از خودمون بپرسیم صادقانه بشر تونسته جهان رو مدیریت کنه یا نه؟ الان همه چی رو خدا کنترل داده دستش. میگه برو نفت کش گرده هواپیما یه چند تون آهن رو به پرواز در میاره بشر. خیلی حرفا آی تکنولوژی نمیدونم چی شبیه سازی نانو تکنولوژی انرژی هسته یا فلان. بگو ببینم تونسته خودتو مدیریت کنی؟ یه سر میخارونه برمیگرده میبینه آمار جنگ چند دارونه شد. از 7 میلیارد جمعیت کره زمین 2 میلیارد گشنن. 2 میلیارد از 7 میلیارد، یعنی ما فاتحه کارو خوندیم رفته، فاتحه کارو خوندیم رفته، خراب کردیم اساسی. 2/7 جمعیت کره زمین گشنن. 1 میلیارد و 800 میلیون جمعیت گرسنه داریم که 1 میلیارد فقر مطلق دارن. فقر مطلق میدونین چی؟ یعنی ریشه درختم پیدا نمیکنه واسه خوردن، چیزی که ما اصلا در ایران نداریم. ما فقیر مطلق در ایران اصلا نداریم. طرف دراز بکشه دستشو دراز کنه پولی میزنه کف دستش میره نون میخره، میره به ازیست خوش معرفی میکنه بهش صابون و نهار شاخشو بده، هیچ چی گیر نمیاره. تو بیابونا باید بچرخه یه علفی یه چیزی یه جونوری پیدا کنه بخوره، هیچ چی نیست. آنچه که در سودان میگذره، آنچه که در اتیوپی میگذره، آنچه که در سومالی میگذره، ها فقر مطلق. این چه مدیریتی بود؟ بشر اقتصادش رو تونست مدیریت کنه؟ نه. بشر قضاش رو تونست مدیریت کنه؟ نه. بشر جنگاش رو تونست مدیریت کنه؟ در عراق و افغانستان چه میگذرد؟ در بحرین چه میگذرد؟ در سوریه چه میگذرد؟ همین الان حی حاضر تونسته صلح به وجود بیاره؟ تونسته حقوق بشر رو بهش برگردونه؟ تو گفته میتونم دیگه؟ نگفته نه، تو من خودم میتونم. خودت رو دخالت نکن، شرع رو بکش کنار، واسطه فیض الهی امام رو بذار کنار، من خودم میتونم. این یه کودک احمقانه ادعای کرده گفته بدون پدر مادرم میتونم این کارم انجام بدم. انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران این امتی، گفت بدون بابا میتونم کار بشه. تا تو سر دنگار به سنگ نخوره آدم بشو نیست. 11 بار هی کشتی چی نگفتم، هی زدی تو گوش پدرت، هی چی نگفتم. من اجازه نمیدارم بعد توهین رو ادامه بدی به ولی من بر روی زمین خلیفت الله علی الارض، اجازه نمیدم. آمار جنگ بیشتر شده، خوشداری بیشتر شده، زلزله بیشتر شده. یه چیزی جالب به شما بگم، اگر مردم فهمیدند خودشان که امام زمان ندارند، فبه ها از سختی هایی که دارن، از نداشتن هم. اگر نفهمیدند خدا اونقدر سختی رو برشون زیاد میکنه تا بفهمند. من زلزله رو میتونم کنترل کنم، ساختمون میسازم ضد زلزله تا 9 ریشتر رو بتونه بیسته. بسم الله برو بکن. چرا سونامی هر میتونی بگیری 17 متر آب یهویی بیاد بالا؟ برو بگی ببینم، تو که ژاپن بودی دیدی دقیقا سونامی کجا آمد؟ همونجا که ادعاش میشد من میتونم جلو زمین لرزه رو بگیرم، درسته؟ نه، میتونی این کار رو بکنی. الان بحث میکنن ما میتونیم با موشک شهاب سنگ هایی که داریم به سمت زمین رو از دور بزنیم. بسم الله ببینم وقتی 500,000 شهاب سنگ یهویی به سمت زمین کدوم میخوای بزنی؟ بشر در این مرحله دچار این بحث شد. با هم ببینیم، من عذر میخوام اول از این صحنه هایی که میخوام نشون بدم. این یک کودک افریقایی است، انسانه. بله، میشه چراغا رو کم بکنید اینجا تا این تصویر بهتر دیده بشه؟ ممنونتون میشم. بشه که برق رو قطع نکنید و حواستون میشه وقت چراغا کم شد. بشر چه کرد؟ مدیریت رو ببینید، در یک طرف دنیا اونقدر میخوره که مرض چربی و قند میگیره میمیره، اون طرف دنیا از نداشتن مواد غذایی میمیره. ببین مدیریت بشر چقدر قشنگه. یکی از خوردن شکم پاره میشه، یکی از نخوردن پوست و استخوان چسبیده. این مدیریت بشر. امریکا اضافه گندمی که تولید میکنه رو میریزه تو دریا میده ماهیا بخورن. چرا؟ اگه بده دست مردم قیمتش میاد پایین، وارد بازار بکنه. مدیر امریکا ببینید حقوق بشر هم سرش میشه. در هندوستانی که جزء غنی‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ حاصل خیزیه، این اتفاقها باید بیفته. این زنها باید در آرزوی یه لقمه‌نون دست دراز بکنن. زن خیلی مغروره ها، خدا در آفرینشی که غرور آمیخته به حیا گذاشته. کی میاد اینا رو بهشون میده؟ میدونی؟ سازمان ملل متحد، غذا و داروی سازمان ملل متحد. 1,000,000 دلار به هند کمک کرد. خندت میگیره وقتی هند رو چاپیدن انگلیس ها 150 سال پیش، اونجا کجا بود؟ میلیارد میلیارد چاپیدن. این هم تو کشور اسلامی فکر نکنید اینا همشون کافرن، نه. از اون وقت طلا جمع میکنن، از این طرف هیچی. یه نکته جالب به شما بگم، اگر تکنولوژی و علم هلند در تولید غذا رو به کل دنیا انتقال بدین، دقت بفرمایید، علمی که هلند تو تولید غذا داره به بقیه کشور دنیا یاد بده، حسودی نکنه. رسول الله فرمودن زکات العلم نشر بود، نشر بده، زکات علمش رو بده اگه بفهمه زکات چیه. میدونید چی میشه؟ میتوان به 30 تا 45 میلیارد نفر غذا داد. جمعیت کره زمین چقدره؟ 7 میلیارد، که 2 میلیارد بشن گوشتن. میده هلند این کارو میکنه؟ بگید عمره این کار. آمریکا گندمشو میده؟ میده دریا. اگر سیستم و تکنولوژی ژاپن در تولید غذا رو به بقیه کشورها بدن و اجرا بکنن، نه که بیابون بیان بهشت بکنن و با بیابونا کار ندارن، همینی که هست، همین زمینی که هست، همین آبی که هست، بهش یاد بده که این برنج تو که در هندوستان از 1 هکتار برنج 7 کنتال برداشت میشه، در اروپای غربی از همون زمین 45 کنتال برنج برداشت میشه. 7 کجا 45 کجا؟ اینو دارم میگم. اگر گاو من و شما 10 کیلو به زور شیر میده، اون گاو هلندی راحت 120 کیلو شیر میده. یعنی اینو دارم میگم، اون تکنولوژی رو بده، اون ژن اصلاح شده رو بده، چی میشه آقا؟ اگر ژاپن این کارو بکنه، هلند گفتیم 30 تا 45، اگر این کار بشه به 90 میلیارد نفر جمعیت کره زمین توان غذا داد. 90 میلیارد، الان 7 میلیارد هم نیسته، همه گوشی بشر مدیریت کرده خودشو. این تو آشغال دونیم بچه ها بزرگ بشه. من سمع رجلا تنادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، من اصبح ولم يت ها چی فليس بمسلم. اگر کسی که صبح شبش صبح بکنه به امور مسلمین اهتمام نورزه، فليس بمسلم. تازه این دست خودش دست یه پیرزنه، یعنی به اندازه کافی چلو کیده، این دسته یک کودکه. بشر تونسته خودش رو مدیریت کنه، این گفته میتونم. این در اروپا با سیمیلاتور بازی میکنه، تازه اکثر قدیمی الان بازی های اومده که اصلا هیچی، اینه هیچی اینجه. این باید مرگ رو تجربه بکنه با سیمیلاتور. این یک کفش عادی که زیر ایرانی های ما پاشو نمیکنه. یه وقت خدای نکرده این فقرا رو با غریبه ها مقایسه نکنید، با غربی ها مثل با خودمون باید مقایسه کنید. ما مشکل چربی داریم، مشکل قند داریم، کفشمون دلمون یه هایی میزنه ها. امیرالمومنین ما اون نیست که لباس پینه بسته به تن میکرد ها. امیرالمومنین ما خودمون، یعنی کسی تو ذهنمونه از خود برای خودمون ساختیم، آره دنبال لباس مارک داره چطوری آلستار پاش بکنه. دوستان بیان یکی لطف بکنید بعد شاید این داره تمامش زحمه بشین اگر که خاموش بشه سریع سر بزن همین درم همین سیم به سلامتون بکنم. اون بر ماله بزنه به بغلش بزنه، به بغلش بزنه، اون سراخ بغلش گریزه بغلش آره داشت بچه بسه خب ما حالا بحث خودمون ادامه میدیم چون فرصت نداریم. یکی در پتوی لاحقتوشه که پر قوب خوابه، یکی دیگه روی زمین سفت و سفت. این یکی باشه بچه یه غربی و اروپایی فعلا درسته دست نزنه که خراب باشه سمت جنبه، اینقدر بخوره تا بترکه اون بر توی اون بر دنیا باشه. اینا گربه هاشون، سگ هاشون، شغال هاشون اینقدر بخورن تا بترکن. یکی از این آشنایی ما رسول یک بچه گربه اومده بود، گربه اومده توی خونه اینا برده هم کرده بود، بچه گربه ها رو بزرگ کرده بود نگرد داشت، میرم در این رو جیگر میخرید. من بوده ما مرگی بخوره بابا اون گناهم داره. میگه خب آشغال گوش بهش بده، اون مشکلی پیدا نمیکنه آشغال گوش بخوره. بابا میرم جگر گوسفند تازه میخرم میاد نمیده، در حالی که باشن چه مثلا کسانی که طعم اون رو تالا نشیجی دوش اصلا این درسته. این دختر بچه عراقی چه گناهی کرده؟ و اگه زن به اون قتل از آیین قرآن برای این میشه به کدام این گناه؟ به این گناه که نفت داره همین چیزه؟ توی این دنیا مدیریت بشری رو ببینید، بابت داشته هاتون بهتون حمله میکنن، نفت داشته باشید حمله میکنن، یه چیزی میخوای داشته باشی بهت حمله میکنن، میخوای انرژی هسته داشته باشی بهت حمله میکنن. عجب مدیریت عالی. مدیریت رو نگاه بکنید، اون برای دنیا اسرائیل 300 تا بمب اتم داره، این برای تو حق نداره انرژی هسته داشته باشی. اگر مدیریتی کرد بشر، نجات پرستی بیداد میکنه، همه شدن عباد و شیطان، بنده های شیطان. چرا؟ چون بزرگ نجات پرستان تاریخیه شیطان، گفت من از آتیشم، نجات من برتر. فارس به دنبال فارس، عرب به دنبال عرب، ترک به دنبال ترکه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم فراموش شده. مدیریت بشری رو ببینید. گناه اینا چینه تو عرب اتفاق داره میفته ها بابا، اینا مسلمان هم کنار بیخ گوش خودمون. میدونید عکاس این تصویر خودکشی کرد نهایتا. این عکاس برای اینکه بتونه جایزه اول جهانی رو بگیره مدت ها ایستاد که این چرکسه لاشخوره به این بچه نزدیک بشه تا عکسش چی در بیاد بگی قشنگ در بیاد. یعنی یه اروپایی اومده اینور دنیا از صحنه‌ای که میخواد یک کودک خورده بشه عکس بگیره که میشه نفر اول، بعد خودش از این کاری که کرده بود بابت اون مکسی که کرده بود ایستاده بود تا این اتفاق بیفته، اینقدر عذاب وجدان گرفته فلان خودکشی کرد نهایتا. ظاهرا اخیراً هم خودکشی کرده که سایت ها هستش نمیشه. این بچه که هنو کمقدر در عروسکشه به چه گناهی کشته میشه؟ این اصلا میفهمه دنیا دور برش چیه؟ هم مدیریت بشر باشن بکنه میتونم مدیریت مرحله چهار اینا در صفر قضا، اینجا قضا در صفر. این بچه های نارس به خاطر سوی تبزین هم اندازه این بچه ها خیلی طبیعی ها از دست مادر بفهمید این بچه خیلی کوچیک در صفر نه. جنگ یه سری آمارهای عجیب غریب از جنگ من به شما بدم. فقط کافیه نهایتاً 20 روز، بیشتر هم نه، 20 روز ما کل جنگ رو بذاریم کنم تو دنیا، بگیم هیچ جنگ نکنه 20 روز میشه کل فقر رو تو دنیا از بین برد. یعنی اینقدر هزینه هاش زیاده، ثانیه 31700 دلار پول جنگه، ثانیه 31700 دلار هزینه جنگ. تازه آمارم قدیمی الان هزینه جنگ بیشتر شده، یعنی قطعا هم بسیار 40000 $40,000 ثانیه‌ای همینجوری داره جنگ هزینه میشه دنیا، که همون پول رو بگیری خرج در و دکتر اینا کنی، خرج تولید غذا بکنی، خرج مسکن اینا کنی، خرج ساختن کارخونه بکنی، همه مشکل هم بشن مدیریت تونست بکنه خودش رو. مگه میشه 124 اضافه پیغمبر جمع کنید شما یه جا بذارید اینا با هم دعواشون نمیشه، اما دو تا آدم بذارید کنار هم دیگه بار میکنه آدم معمولی غیر پیغمبر، چون همه رو برای خودش رو الان اون شما خبر دارید یا نه زمینای کره ماه رو تقسیم کردن، قطب جنوب سر قطب جنوب دعوا صورت گرفت، زمینای قطب جنوب کی اونجا مقابل زندگی کنه؟ از الان دارن تقسیم کنن، شاید یه روزی برسه یه اتفاق گفته ما مجبور بشیم بریم اونجا، فعلا حالا محضرتی رو داریم بگیریم. بشر مثل این پناه بر خدا عضو خواهم مثل کفتار هایی که افتادن روی لاشه ای همینجوری دارن میکنن، اینجوری دارن مدیریت میکنن. این کفتار ها را اگه دیرشه اونی که زورش بیشتره اول میخوره بعد پا میشه میره، اگه اضافه اضافه میمون بقیه میان میخورن. این همه پنج تا کشور دنیا که ما حق وتو داریم، ما گنده تریم، ما گنده لاشای دنیاییم، یا هفت کشور صنعتی دنیا. این تصویر از عراق ما، کشوری که زیرش تا دلتون میخواد نفت هست، اینا باید بیان. ما رفتیم کربلا تشنه شدیم یه نوشیدنی خریدیم که جنس جلدش آلومینیومی بود، ما همینطور داشتیم میخوام یه بچه اومد که ما یه کیسه دستش در عربی ما گفتش که اون خورده و قوطی شده به من تو اصلا زهر ما رو نشد. حالا میتونم اگه چیزی بخور اونجا که او ایستاده که مثلا در هندوستان برای اینکه جلوی این توریستا دل توریستا رو به رحم بیارن بتونن پول بگیرن، بچه‌ها رو میرن اینجوری میرن روشون وای میستن که توریسته به دلش بسوزه ازش پول بگیرن. توریسته که 150 سال پیش نصف هندوستان رو دزدیده برده، این مدیریت بشری. تازه اینایش که رسمه علنی شده این مدیریت بشری. نه آمریکایی گفتن میخوام بریم افغانستان نجات بدیم، بعد وقتا افغانی قبلا تریاک هم نمیکشیدن الان شیشه میکشن، الان کراک میکشن، فقط نجاتشون کراک میکنن، فقط بیرین را میکشن. این هم گربه هاشون گربه پروار میکنن. این شده مدیریت بشر. آیا مرحله چهارم بشر موفق بوده؟ وقوع تمام این جنگ ها، فقر، دزدی، کشتار، مریضی، همه اینها نشون میده که بشر ببخشید عذر میخوام گند داده، هیچ غلطی نتوسته، عقل مرا بس است. ببینم چیکار کردی بدون شر کجا رفتی؟ من با عقلم خودم میتونم قرآن رو تفسیر کنم. ببینم چیکار کردی از تو تفسیر عقلانی قرآن تو چی در اومد؟ خدای جسمانی. چرا؟ چون که عقل من میگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره. فاتحه اون عقل تو من خوندم. از تفسیر عقلانی ایشون چی بیرون اومد؟ و جاء الحق والملك صفا صفا، خدا پا دارد. و کان عرشه على الماء، عرش خدا بر آب گسترانیده است، پس خدا صندلی دارد. بعد آمدن بحث کردن که خدا بزرگتر است یا صندلی خدا که خدا روی اون میشینه. بالاخره باید صندلی بزرگتر باشه دیگه، درست یا نه؟ بعد گفتن اگر صندلی از خدا بزرگتر باشه که خیلی اوضاع بیریخ میشه، چیکار بکنیم؟ اومدن مزخرفاتی در آوردند و تراشیدن در مورد نالهای این صندلی از وزن خدا. اینایی که به شما گفتم تفاسیر عقلانی وهابیت بود، تفاسیر عقلانی وهابیت. او بابا گفت به غیر از فلان شده میشه. بحث زیاده، عقل شما بحث ها. از تو این بیرون کشید با عقل خودش فتوا داد که میشود هفت شیعه بکشی بری بهشت. طرف میگفت پنج تا بکشم میرم به دیدار پیامبر، هفت تا بکشم پیامبر میاد به دیدار من. سرشش هم نمی کنه، هفت تا بکشم پیغمبر میاد دیدارم. خوب بهشتی شده از تو دل عقلانیت این بیرون اومده. خودم میفهمم برخی از فتواها رو خدا شاهده نمیتونم بخونم، جلسه اجازه نمیشه حالا حضور شما. یعنی یک چیزایی گفتن به مخیلتون نمیگنجه. گوجه فرنگی حرام است چون وقتی قاچش میکنی شکل صلیب توشه. عقل بشر مرحله پنجم، ما ظاهرن در انتهای مرحله چهارم و شروع مرحله پنجم هستیم و ظاهرن مرحله پنجم 32 سالی است به وقوع پیوسته. مرحله چهارم شد مرحله غیبت، مرحله پنجم مرحله به قدرت رسیدن هسته های مذهبی امام زمان خواهی. دنیا به این نتیجه میرسه عقلش کافی نیست، میگه غلط کردم، میگه عینه کو امام زمان، فلز امام زمان رو میخواد، برای دعوت از امام زمان رجوع میکنه به دین. هسته های مذهبی شکل میگیرن، جزیره جزیره به کل دنیا، بعد این جزیره ها به هم وصل میشن، میشن شبه جزیره، بعد میشن خشکی، بعد میشن قاره. فهمیدی چی شد؟ آرام آرام به هم متصل میشن. این اتفاق با انقلاب ایران شکل گرفت. در دل دوستترین رفیق صهیونیست در منطقه انقلاب شکل گرفت علیه صهیونیست ها. گفتن امام زمان میخوان. شعار چی؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت کن. یعنی ما اگه انقلاب ما خمینی میخوایم فقط واسه ظهوره، اخیر اولادی سیاست ندار، حزب مختلف است. ایشون یه مصاحبه کرد خیلی جالب، میگه من قبل انقلاب از امام پرسیدم هدف تو چی از این انقلاب؟ ایشون برگشت من گفتش که 3 تا هدف دارم. اول شاهو بندازم بیرون. میگه من همون اولی که گفت خندم گرفت. چرا؟ چون کارتر اومده بود تو ایران گفته بود ایران جزیره ثباته. 2 حکومت تشکیل بدیم، 3 حکومت رو بدیم دست امام زمان. مثلا هدف انقلاب ما این بوده. هسته های امام زمان خواهی شکل میگیرن. در لبنان اتفاقاتی افتاده، در بحرین ببین چی شده، مصر نگاه کن چه خبره. مردم ریختن میگن چی؟ ما حکومت دینی میخوایم. وقتی دین بخوان یعنی چی؟ یعنی به خدا میگن ما اشتباه کردیم. همه جای دنیا میگن دین رو باید بذاری کنار، ما میگیم هنوز دین رو میخوایم. این معنیش اینه که برای اینکه بهتر دین رو بفرستیم اون مترجم آیاتتو بفرست. معنیش اینه دیگه، شما اگه حسنیتی رو به دین خوب نشون بده خدا امام اون دین رو میفرست. حسنیت به دین نشون بده. طرف فکر میکنه مثلا اگه آقا رسول الله بود یه نفر عرق میخورد 100 ضربه شلاق میزد، امیرالمومنین چون بعد از ایشونه مثلا 80 تا میزنه، بعد مثلا امام حسن عسکری 40 تا میزنه، بعد الان مثلا حاکم شهر 20 تا میزنه. حرف منطقیه؟ نه. میگید حکم شراب خوردن چیه؟ مشخص. میخواد هر کی باشه. درست شد؟ حسنیت تو به دین نشون بده تا صاحب دین بفرست. همه حرف هم بود. جهانی شدن شکل میگیرد. آروم آروم اینها برای خودشون جبهه تشکیل میدن. این گروه های جزیره هایی که کنار هم دیگن برای هم دیگه آروم جبهه تشکیل میدن. میشن جبهه. الان ببین داره شکل میگیره، جبهه مقاومت. میگن ما مدیریت صهیونیست‌ها رو قبول نداریم بر دنیا. کی گفت اونا حق به تو داشته باشن؟ کی گفت اونا باید اینقدر کشت و کشتار کنن؟ ما قبول نداریم. تا جایی هم که بتونن در اثر این برخوردها به وجود میاد. برخوردها رو می‌بینید الان تو سوریه؟ برخوردها رو می‌بینید در مورد ایران همین تحریمایی که دارن می‌کنن؟ برخورد صورت می‌گیره. میگن نخه ما نمی‌ذاریم مدیریت ما کنار بره. بابا آخه چه مدیریتی کردی تو؟ کشور خود داغون دارن مینالن. تو خود امریکات مردمش دارن مینالن، ریختن بیرون، میگن ما 99% جمعیتیم، اون 1% دزده دارن همه چی میبرن. تو چه مدیریتی کردی؟ کل اگر طبیب بودی سر خود بابا نمودی. چه برزه تا این لالایی بلدی چه خود خوابت نمیبره؟ تو بخواد تصویر درد من رو دوا کنی؟ نخواستیم آقا خدا پدر که بیرم رو دور بکنیم. مرحله ششم که من این مرحله رو قبول ندادم، مرحله جنگ بزرگ. میگه این جبهه در مقابل اون جبهه صهیونیستا یک جریان میگیره، اون طرف به رهبری دجال ها، اینجا هم یک طرف یک جنگور، غربی ها میگن آرماگدون اسم جنگش ها، هارمجدون، مجدو اسم تپه‌هایی است که در به جنوب غربی اشتباه نکنم بیت المقدسه، هارمجدو اون منطقه است، میگن یک جنگی تو منطقه شامات در میگیره، جنگ بسیار بزرگی است و در اثر اون فلان اتفاق ها میفتدن. این تأیید اسلامی ندارد، این نظر غربی ها و تورات و انجیله، علل خصوص مکاشفات یوحنا انجیل، تأیید اسلامی تأکید میکنم ندارد. تنها نبردی که ما در روایت اسلامی سراغ داریم نبرد قرقیسی هاست، که اون هم نبرد قرقیسی ها به ما هیچ ربطی نداره. معصوم فرموده جنگیش بین دشمنان شما، بنشینید در کنار نگاه کنید چگونه دشمنان شما هم دیگر نابود میکنن قبل از ظهور هم هست. اما اینا شدیدن برای این میکوبن. هانتینگتون از بزرگان نظری پردازی غرب امریکا، ایشون ببینید چی میگه در کتاب معروف خودش موسوم به برخورد تمدن ها صفحه 102 چی میگه، این نظرتش در دانشگاه ها تدریس میشه. میگه نه آدم اسمیت، آدم اسمیت نویسنده کتاب ثروت ملل، بنیانگذار اقتصاد جهانی، آدم اسمیت، نه آدم اسمیت، نه توماس جفرسون، توماس جفرسون از رهبران استقلال امریکا، امریکا به وجود اومده و نظر اینا بوده، 175 سال پیش اشتباه نکنم، چقدر بود 200 سال پیش، 1776 4 ژوئیه 1776 استقلال امریکا بوده. توماس جفرسون، جورج واشنگتن، اینا هم کسایی بودن که رهبران انقلاب آمریکا بودن. آمریکا به عنوان ارض موعود بود دیگه، بریم اونجا بهشت رو بسازیم. همه با این نیت اومدن قاره آمریکا. میگه نه آدم اسمیت که اقتصاد درست کرد، نه توماس جفرسون که انقلاب به وجود آورد، هیچ کدام به نیازهای روانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی دقت نکردن. یعنی بشر همه چی شکم نیست، نیازهای روانی، آمار خودکشی ها چقدر رفته بالا، آمار افسردگی ها چقدر رفته بالا، اصلا شده سرماخوردگی روانی بشیدن. این سرماخوردگی مرض شایعه، همه میگن یا افسردگی هم چیزی که همه میگن، افسردگی چقدر، افسردگی های منجر به خودکشی، افسردگی های منجر به آسیب زدن به غیر چقدر زیاد شده. نیازهای روانی، عاطفی، اخلاقی، اصلا اخلاق معنی داره یه نفر به یکی کمک کنه؟ نه، میگن احمقی، تو پولا رو فقط در خود جمع کنی. ایثار معنی داره؟ نه، نمیفهمن. و اجتماعی واسه خودت، همه چی فردگرایی شده، پولا جمع واسه خودت، تو 70 سال بیشتر عمر میکنی ولی شما خدای وجود نداره تا میتونی جمع واسه خودت، دلیلش این دیگه. نه آدم اسمیت، نه توماس جفرسون، هیچ یک نیازهای روانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مهاجران شهرنشین و دستخوانده نسل اول آنها نمیتوانند پاسخ بدهند. یه هیچ کدوم نمیتونن جواب بدن. خود عیسی مسیح هم هر چند شانس بیشتری دارد. میگه شاید عیسی مسیح شانس بیشتری داشته باشه بتونه به این نیازها جواب بده. ممکن است از عهده این کار بر نیاید. میگه عیسی هم نمیتونه این کارو بکنه. اما در بلند مدت این محمد است که پیروز میدان است. میگه سیستم و ایدئولوژی که او آورده او میتونه مردم رو نجات، پیروز این میدان کنه. حالا فهمید چرا با آقا رسول الله دشمنی میکنن، چرا برای پیامبر فیلم میسازن، توهین برای پیامبر برای چیه؟ به خاطر اینکه پیامبر زنده است، حرفش زنده است، همین الان چی داره؟ کارایی داره. و چیست که عین خود حضرت رسول مو نمیزنه؟ آقا امیرالمومنین فرمود کلنا محمد، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، همه ما محمد، اولی محمد، آخرمون محمد، وسطیمون محمد. اولا اینکه یعنی میگه ما اهل بیت کلانا نورون واحد، اما اون یه نوری فرق نداره. از طرف دیگه خیلی امیر ملک کلامه دیگه، بی نظیر خدا را کیه. و یه چیز من به شما بگم، تو احواز دارم سخنرانی میکنم، هم وطنان شریف و عزیز عرب در میان ما هستن، خدا اکیدی، خدا اکیدی، برید افتخار بکنید به همین همزبان اهل بیت، تمام. همین میشه. یعنی عرب برای ارائه، شما تاریخ رو نگاه کنی، نه تمدنی داره بگیم من تمدن باشکوهی، نه فلانی، نه اختراعات خاصی، دار و ندارش چیه؟ اسلام. و با همین اسلام دنیا رو میگیره و لسانش، همین زبان عربی، لسان اهل بهشته، در بهشت به این زبان سخن میگه. و همین بس که وقتی من فکر میکنم آقا رسول الله به همین کلام صحبت میکرده و قرآن من به این زبان نازل شده، عشق من به یادگیری این زبان هزار چندان میشه. خدا بسن نمیدونید من چه قطعه میخورم به این کسایی که عرب دونی آمدن. خدا. حالا جالب اینجاست، 14 معصوم اولی که نامش مشخص آقا رسول، آخری هم هم نام پیامبره، ما میگیم میم ه میم دال. وسطی هم تو 14 معصوم میشه کدوم ما؟ نه امام محمد باقر. بازم اسم چی؟ محمد. اولونا آخرونا اوسطونا. امیر ملک کلامه، چقدر زیبا. یعنی مطلبش رو گفته، تازه یه نکته نغز ادبی هم توش داره، نهایت بلاغت و فصاحت دیگه. مست کرد ایرانی ها رو این امیر المومنین، مجوسا رو، مجوسا مست علی شدن، اصلا عشق کردن با اهل بیت. امام رضا زمانی که میاد ایران، جامعه ایران سنیست خواهران من، غالب جامعه ایران اهل سنتن، برخی از شهرها مثل همین منطقه شیعه زیاد داشت، مثل همین منطقه، مثل سبزوار تو خراسان، مثل ری، این جوجه ها شیعه داشت، فرار میکردن چون خلفای عباسی میکشتن شیعیان رو، فرار میکردن میمدن تو ایران. نکته جالب اینجاست، وقتی امام رضا رو دارن میبرن، عمدن از شهرهای میبرن که کمتر شیعه داشته باشه، که وقت اونجا شورش وجود نداره. میرسن به سبزوار، میگن از سبزوار نبریم، از نیشابور ببریم، چون نیشابور بعد از بغداد دومین شهر بزرگ جهان اهل سنت بود اون موقع، جهان اسلام بود اون موقع. توی نیشابور 60,000 نفر با قلم و دوات میان که یه حدیث از امام رضا بنویسن، که اینا کیان؟ نه اهل سنتن. یعنی حب اهل بیت با دل این مردم چیه؟ عجین شده، چه شیعه چه سنی. و نهایتا این مردم زیباترین انتخاب تاریخ رو میکنن، اهل بیت رو انتخاب بین تمام گزاره‌هایی که داشتن برای انتخاب. خوبه بدونید برادران اهل سنت ما 6 کتاب دارن که بهش میگن صحاح سته، که میگن کتاب ها صحیح و درسته. خوبه بدونید نویسنده هر 6 کتاب ایرانی هست، یعنی اصلا فقه اهل سنت کار ما ایرانی هست. وقتی میگن ما ایرانی ها، یعنی همه مونا، ترک و فارس و لور و کرد و عجم و عرب و همه، همون کسی که میمتن هم معروف دو به ایران، 6 کتاب دارن. الان ما به اون حجازیه که تو اونجا وهابیه مثلا، خب تو حجاز الان بشید بابا تو چی میگی؟ دار و ندار تو ما نوشتیم. و همین ما امروز به این نتیجه رسیدیم شیعه باشیم. فهمید چی میگم؟ همین خود ما امروز به این نتیجه رسیدیم شیعه باشیم. خیلی کدها وجود داره در مورد مردم این سرزمین، خیلی کدها وجود داره. به خدا اصلا یه ذره فرصت کردم آخر بحثم بگم، سریع این مراحل رو تموم کنم، یه دست به دست به دست. مرحله هفتم مرحله ظهوره، اینا که جمع میشن شروع میشه. و من مرحله ششم رو قبول ندارم، میتوان از مرحله پنجم رسید به مرحله هفت، نیاز به وجود مرحله ششم نیست، بلکه اون جنگ بزرگ بعد از ظهور آقای امام زمانه. فهم؟ بله بله بله. ببینید حد این جنگ بزرگ، یه جنگ جهانیه که 3/4 مردم میمیرن، خیلی زیاد این آماراخه، پذیرفتنش چیه؟ ثقیل و سخته. اما حد اقلش ما بدونیم مثلا اینها رو طبق روایات ظهور، مثلا ظهور سفیانی بدونیم که لشکرکشی میکنه، میاد به سمت مکه، میخواد بره به سمت ایران، میاد با لشکر سید خراسانی، از اینجا برخوردی صورت میگیره. اما این دعواها و این جنگها منجر به ظهوره، یعنی ظهور سفیانی تو سال ظهوره، پس اصلا مرحله ای نیست. اینا به همدیگه در واقع چی هم؟ چسبیده است. میگن فاصله
ظهور سفیانی و امام زمان در یک ساله و برخی روایت داریم 6 ماه. به خاطر اصلا کتابی نوشته شده به عنوان 6 ماه پایانی که سفیانی بررسی میکنه تا آخر. این جنگ جنگ بزرگ متاسفانه فکر میکنم بحثش هم بحث آرماگدون غربی هست. این بحث من برای شما بگم، اینا مسیحی ها تراشیدن از خودشون در آوردن. چی میگن؟ اونا میگن باید اهل شنبه، کدوم دین اهل شنبه؟ بندازیم به جون اهل جمعه، یعنی کیا؟ به نفع اهل یک شنبه، یعنی کی؟ مسیحی. میگن یهودی ها و مسلمان ها با هم بجنگن، همدیگر درد داغون کنن، نابود کنن. جالبه میگن برای اتفاق آرماگدون باید همه یهودی ها رو ببریم اسرائیل. الان میبینی چی دارن میبرن؟ خود این یهودی ها حالیشون نیست، دارن به قربانگاه میرن. دقت بفهم. طبق نگاه مسیحی ها. این همه حمایت از اسرائیل که دارن میکنن، این غربی ها و مسیحی ها، به این فرقه میگن ایونجلیست. ایونجلیست یا مسیحی های صهیونیست که در امریکا جمعیتشون 70 میلیون نفره. از 300 میلیون، از 312 میلیون جمعیت امریکا 70 میلیونه، یعنی نزدیک 1/4. 75 میلیون. نزدیک 1/4. خوب دقت کنید. 20 میلیون اینا رأی دارن. توی انتخابات امریکا هم به جمهوری خواها رأی میدن. چون جمهوری خواها تعهد میکنن تمام قد پشت سر اسرائیل بیستن. رهبرشون جری فالول بود که به درک واصل شد، که کسی بود که رسما به آقا رسول الله توهین میکرد. میگفت عیسی و موسی پیامبران صلحن، اما رسول الله پیامبر جنگ و تروریسم و فلان این چرت و پرت. اصلا گوشو اینا شیروندن حمله کنه برام. گفتن به شرطی بده رأی میدیم که بیای بری اونجا مقدمات ظهور مسیح رو فراهم کنی. گفت چیکار باید بکنم؟ گفت بری مسلمونا رو بشورونی، از این ور ما اسرائیل حفاظت کنیم، جنگی بین اینا حتما با در میاد. این اونا بعد میگن اسم اون جنگ آرماگدونه، که تو اون جنگ 3/4 یهودیا کلاً بعد نابود بشن، 1/4 باقی مانده وقتی هست مسیح ظهور میکنه. یهودیا دفعه اول حضرت مسیح اومد بهش ایمان آوردن یا نیاوردن؟ نیاوردن. این دفعه ایمان میارن. اگر ایمان آوردن که اون 1/4 باقی مانده مسیحا چی میشن؟ همه یهودی میشن. یهودیا همه مسیحی میشن. اما اگه این دفعه ایمان نیاوردن خودمون میکشیمش. حتی خوبه بدونید یکی از رهبران اینا به اسم پت رابرتسون نامه نوشت به یکی از رؤسای حکومت اسرائیل، اشتباه نکنم موشه دایان بوده، شاید موشه دایان که یه چش بود زیر هم میبست به چشش مثل جزء دریایی، فکر کنم موشه دایان بود، یکی دیگه شون از رهبران حکومت اسرائیل فلسطین اشغالی. نامه نوشت گفت چه کاریه که شما اول 3/4 کشته بشید، بعد مسیحی بیاد، بعد اون 1/4 باقی مانده مسیحی بشید، بیاید از الان مسیحی بشید. که او در جواب گفت ما تعهد میکنیم اگر آن مسیحی که تو میگویی آمد ما هممون مسیحی بشیم. جالبه بدونید دیگه یهودی ها اصلا اون مسیح رو قبول ندارن، میگن اون مسیحی که اومد و به صلیب کشیدی بش یه آدم شیاد نعوذ بالله زنازاده بود، خوب کارش کرد کشتیش. اینا این حرفش. اما شما در تعجبی که چطور میشه مسیحی ها و یهودی ها با هم دیگه چی میشه؟ اما موندیم آقا چطور میشه مسیحی ها و یهودی که با دشمنی دارن اینجور با هم دوست بشن؟ این دوستی تاکتیکیست فعلا. خب جریان ایونجلیست رو نمیخوایم توضیح بدیم. یکی از دوستان نوشتن که این عکس ها رو که نشون دادید من قبلا اینو مثلا دیده بودم، بحث مهدویت رو مثلا بیشترش کنید فلان، جمع که یه دست نداشته من نمیتونم کار کنم. یکی دیده ای که ندیده من مجبورم بخاطر سری میگذرم تازه تونتون عکس ها رو رد میکنم. مرحله هفتم میشه ظهور، اما از عاشورا من چه نتیجه باید بگیرم؟ این بحث دیگه. سوال، باید نیاز به امام معصوم احساس شود تا او بیاید، درسته؟ یعنی بفهمیم نداریم. اگر میخواد امام زمان زودتر ظهور کنه به مردم بفهمونید که ندارند و راه رو آماده کنن برای داشتن. اینو آماده کنید ظهور نزدیک. تعجب در ظهور یعنی همین مردم رو آگاه بکنی که بابا زار زندگی تو این خونه و ماشین و اینا نیستش که داریم جون میکنی بسش، همه رو میذاری میری. به مردم بفهموی گنج اصلی امام زمان که نداریم. ابا عبدالله نمونه بارز این بود که اگر کسی ولی معصوم را بخواهد اما حاضر نباشد هزینه هایش را بپردازد، چه بلایی بر سر ولی معصوم خواهد آمد. بیشتر از 18,000 نامه. من و شما میگیم اللهم عجل ولی کن فرج، یعنی خدا بفرستش. اگر من و شما میگوییم، کوفی ها نامه نوشتن. من و شما شفاهی میگوییم، آنها چسبی نوشتن. یعنی تا دیگه مرحله از ما جدوتر خودن مکتوب کرده باشه بیم آمد. هشدار ای منتظران، حسین علیه السلام را منتظرانش کشتن. همون کسایی که نامه نوشتن باشه بیا، شبث بن ربعی با 1,000 نفر جز اولین کسانی بود که در کربلا حاضر شد. عجب چی شد؟ خدا با داستان ابا عبدالله به ما میفهمونه که امام زمان رو خواستن که چیزی نیستش که همه میتونن بگن بیا. اما پا امام زمان وایستادن سخته، که اونجا که مسلمش رو میفرسته بیعت بگیره، مسلم نماز اول برمیگرده میبینه غیب شدن، نماز دوم میشن کنه به تعداد انگوشه ها رو بیشتر نمازن، توی رکوع نماز قرار میکردن، یعنی میرفتن تو رکوع هم بیان اقل 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 میدن میرفتن الکوفه ها یا الکوفه ها دامت دفرف الغدر معروف ها زمان مثال شد دیگه کوفی لا یوفی یا خانه میکنه تو رکوع نماز فرار میکنن عرفت کنن. امام زمان حالا میگه من لاغم عجل ولی این کم برد، اما وقتی اومد بگه آی خانم بله خونه تو نیست کن با فلان، یه پرده بزن وسط اون خونه نداره با هم دیگه. آقا 200 میلیون پول خونم فلان من برام میگه حاضری؟ امام زمان این دو تا پسر تو بفرست زن لبو مجبور جنگه. امام زمان آمده این پول از کجا آوردی؟ بده حروم بده با رشوه در آمده، با نزول در آمده، با دروغ در آمده، با کلاه برداری در آمده، بده میدی؟ مال حروم میشود مال حروم خود امام زمان خواست؟ اول دادم امکان ندارد. دلیل بیارم از عاشورا میگن آقا ابا عبدالله عمامه پیامبر به سر گرفت و به میدان رفت، نفهمیدن. قرآن پیامبر به دست گرفت و به میدان رفت، بگید نفهمیدن. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله رو به میدان فرستاد، علی اکبر علیه السلام رو نفهمیدن. 6 ماهه به دست گرفت رفت، نفهمیدن. میخواست حرف بزنه کل میزدن که نشنون که نشنون حرف امام زمانشون. خیلی آرام اون ساکت میخوام حرف بزنم براتون، گفتن نه 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 کل میزدن که نشنون. حالا گوش کنید، گفت بذارید لااقل من بگم مشکل شما چیه. در واقع به اونا نگفت چون اونا نمیفهمن. به کیا گفت؟ به من شما. ملعت بطونکم من مال خام، شکماتون هم مال حرام پوشده. کسی که حرام خور بشه ممکنه بگه آقا بیا، اما وقتی آقاش بیاد جز اولین کسایی که باید استجابه بشه و از دل مال حرام چی بیرون میاد؟ من عذرخواهم از محضر خواهرای بزرگوار، نسل حرام. از آن شمر بگیم ابن زیاد، هر آن کسی که در این قدر مستقیم شرکت کرد، از آن 10 نفری از حوازن که از تاختن بر پیکر ابا عبدالله، همه حرام زاده بودند، همه حرام زاده بودند. نفل حرام از توی مال حرام به وجود میاد. مال حرام دل قفل میزنه، یعنی میدونی چی؟ مثل این شیشه آب معدنی که درشو ببندی بندازش وسط اقیانوس، توش خور نجاست بکنی بندازش وسط اقیانوس، بره تو دریا بیاد بیرون، این پاک نشده، یه قطره توش نمیره. ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوه، مهر زنی. این مهره چجوری میخوره؟ با مال حرام یکیشه، یکیش مال حرام. برای مهدویت چیکار باید کرد؟ زندگی ها باید درست کرد، اقتصاد باید درست کرد. دست کیه؟ بذار رک بگم، دست شماست. دست بیشتر خانه هاست که آقایی باقی میکنی؟ میدونید مشکل حضرت آدم چی بود؟ میگن اون سیبه رو خورد. میدونید مشکل حضرت حوا چی بود؟ نگفت این سیبه رو کجا بود. فهمیدی؟ مرد بهش میگن چی؟ مذکر. یعنی چی؟ تفسیر منو داشته باشید. یعنی دائم نیاز به تذکر داره. ما مردای ویژگی داریم دائم باید اون تذکر بده چیزی. یادمون میره. نساء از چه ریشه گرفته شده؟ کی میدونه؟ نسیان ها؟ فراموشی. نه خیر، مرد دچار نسیان میشه. برای زن خیلی هم حواسش جمعه. نساء از ریشه انس گرفته میشه. یعنی اهل انس گرفتنه. زن نیاز به انس داره، مرد نیاز به تذکر. دائم باید به تذکر. وگرنه ما مردم باید دائم اون بگیم این کار کردی؟ اون کار نکردی؟ فیلن به ما باشه؟ نمی کنیم زندگی رو. جالبه بدونید خیلی از مردایی که تو حوزه مال حرام میفتن چون زناشون مشکل داره. زنو به پا گذاشته. برای حضرت آدم خدا به حضرت آدم گفت فتشقا، یعنی تو، یعنی به ذات زن دچار شقاوت بگی میشه یا نمیشه؟ زن امکان نداره دچار شقاوت بشه به ذات. باشه زن به ذات امکان نداره دچار شقاوت بشه. میگه ای بابا حنده جگر خواب من دیدم دچار شقاوت شده. میگه جعده ام فضل، میگه اینا رو دیدم پس چرا اینا تونستن بشن؟ میگه قرآن جوابت داده. میگه اول اینا ادای مردا رو در آوردن بعدش بد شدن. فهمیدی چی شد؟ دقت کنید، اول ادا مردا رو در آوردن بعد بد شدن. زن به ذات نمیتونه دچار شقاوت بشه. چطوری؟ و امرأت نوح، زن نوح، کانت مذکر یا مؤنثه؟ مؤنث. کانت من الغابرین. ها بعد گفت غابرات که میام غابرین. میدونی یعنی چی؟ میگه زن نوح اول ادا مردا رو در آورد بعد بد شد. این ویژگی این زبانه که آدمو شیفته خودش میکنه، که خیلی نکات ریزو میشه از تو همین زبان این کلمات و این صیغه های مختلفی که داره بیرون کشید. امرأت نوح کانت من الغابرین، زن اول ادا مرد رو در بود بعد خراب شد. مشکل حضرت حوا این بود، چرا با آدم تذکر نداد که این سیبر کجا بود؟ من خدا نگفتم دور درخت نزدیک نشو. باز چی رفتی؟ اصلا زن وجدان متکلم مرده که دائم چیکار میکنه؟ تکلم میکنه. قدیما مرده یک قرون پول اضافه میابرد. خانما دخل خرج شوهرشون چی؟ دستشونه. میدونه این شوهر چقدر حقوق میگیره؟ از مردا خیلی بهتر آمار روز قیمتها رو دارن. فرضا میدونن یوهی میدید مرده با یه ماشین جدید آورده. اولین چیزی که میگفت این بود از کجا آوردی؟ وای با آن روزی که زن مشکل پیدا بکنه، یعنی به شوهره بگه چرا نداریم؟ برو بیار. بفرستتش بره بیاره به زور. او هم از راه حلال نتونه حرام خور کنه، هم خودشو هم بچه هاشو گرد بزنه زندگیش بره، آتش بزنه تو شکمش. مشکل اینه، مشکل اینه. من بحث حرام خور شدن جامعه رو یک سوم مردان میدونم تقصیر رو، دو سوم زن. زن نگهبان الهی تو خونه است، نباید اجازه بده که مرد پاشو کج بزنه. بری پاشو، پاشو کج بزنه، پاشو کنه تذکر بده، هشدار بده، به قول حالایا وارنینگ بده، هشدار داری کج بزنه. این پول از کجا بودی؟ مال حرام، مال حرام، مال حرام. متاسفانه امروز میبینیم رشوه خودش شده فراگیر داده میشه. الراشی والمرتشی کلاهما فنار، بشدن دورش بگیرنده هر دو در آتش دوزخ خواهند سوخت. از این دو حالت خارج نیست. یک، یا رسول الله دروغگوست و بشدن دورش بگیرنده هیچیشون نمیشه. دو، یا رسول الله دروغگو نیست که رشدن دورش بگیرنده ته آتش. و قطعا رسول الله دروغگو نیست پس رشدن دورش بگیرنده ته دوزخ. تمام شد. اثبات ریاضی. وای با آن روزی که معلمان جامعه، مربیان جامعه، یعنی زنان خودشون بزنن جاده خاکی، بیافتن تو چشم هم چشمی، نقش خودشون رو فراموش کنن. مشکل بعدی وقوع عاشورا
نبودن نسل تربیت شده بود. سؤال اساسی من دارم، جواب میخواهم. یک، مگر به غیر از زهرای مرضیه کس دیگری نبود که حضرت زهرا رو کشته در رفت برای دفاع از امام زمانش رفت یا نه؟ بله، مگر کس دیگه نبود برای دفاع از امام زمان ناموسش باید کشته در بره؟ خاک بر سر کسانی بکنم که ادعای اون زمان چی داشتن؟ آره، یا علی دوست داریم فلان این برسد امیرالمومنین یاری نداشتن. نهج البلاغه چی میفرماد آقا؟ میگه اگر به جای این دو عرب عامی، کیو میگه؟ عباس و عقیل. عباس عموش عقیل، برادرش، عموی دیگرم حمزه و برادر دیگرم جعفر زنده می بودن، شمشیر به دست می گرفتم و حق خیش می ستاندم. دو نفر یه افسوس که نداشتن. فهمیدید چی شد؟ وقتی امام زمان کادر سازی نشده باشه، واسش یار نداشته باشه، نتیجه شوشی کرده. 18,000 نفر نامه نوشتن ما یارتیم بیا، اما هیچ کدوم یار نبودن، بار بودن. یار نبودن، بار بودن. چه کردن؟ خودشون آمدن زدن. یک مثال بسیار بسیار زیبا از کلام پیامبر براتون بگم، شاهکارشون. میگه انا و علی من شجره شجره واحده، من علی از یک درخت واحد، و سایر الناس من شجره شتا، من علی از یک درخت و بقیه مردم از درخت دیگر. من تنه ای این درختم، دخترم زهرا ریشه ها یا شاخه های این درخت است. یه درخت رو فرض کنید، تنه رسول الله، شاخه ها و ریشه ها حضرت زهرا. درختی که میوه نمیده چیکار میکنن؟ پیوند میزنن. میگه درسته، پیوند میزنن. میگه و علی لقاه این درخت است. آقا میشه یه درخت از یه نوع دیگر رو به یه نوع دیگه پیوند زد؟ نه خیر، پیوند جواب نمیده. علی فقط میتونه پیوند باشه. چرا؟ چون میگه من شجره واحده، یا شجره واحد، از یه درخت بودیم، از یه نوع بودیم. پیوند که میزنن درخت، درخت چی میده؟ بگید. میوه میده. آها، میگه و حسنه میوه های آن درخت هستن. خب که چی؟ مشکل اینجاست. و شیعتونا، و شیعه های ما، برگه های آن درخت هستن. به من بگید ببینم شما چه دلیلی پیدا میکنید برای اینکه برید برگ چیز برید یه درخت رو قطع بکنید؟ خشک باشه، درسته؟ یعنی برگ دقیقاً به امام معصوم زمانی حمله شد که برگی دور و برش نبود. برگا کیا بودن؟ گفتن بیا آقا جان، بیا برگت میشیم. به امام حسین گفتن دیگه، اما برگ نبودن. نگاه کن، با یه تندباد، با یه لرزه همه برگ ها ریختن، تبر موند و درخت. فلزا چی کردن؟ شاخه هاشو چی کردن؟ شکستن. حالا حضرت زهرا می شکنه. ببینید چه مثال زیبایی است. امام زمان برای اینکه این طور نشد باید چه کرد؟ بگید. باید برگ داشته باشه. برگاش چیا؟ مثلا ما، مثلا ادعا اینه که ماهایی. به من بگید ببینم یک درخت زیباییش به چیشه؟ به برگشه. آقا امام صادق به شیعیان میفرما کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشید نه مای آبریزی. درختی که برگ زرد داره، درختی که برگ کرم خورده داره، آن درخت زیبایی نیست. میرن به سمت قطع کردنش. ای داد و صد افسوس، صد افسوس که خود خانواده امام مجبور شدن بایستن. دقت کنید، زن امام رفته پشت در. دقت کنید، حلم ناصر ینصرونی گفته 6 ماه خودش تکون داده، یه برگی کوچی که تازه جوان زده، که من هنوز هستم، نشکن این درختو، من هنوز هستم. اینو گفته دیگه، درست شد؟ گفتن نه، برداشت کمه در آسانه خوش شدنه. جرأت کردن بیان حمله کنن زمانی که کادرسازی نشد.
آقا امیرالمومنین خانه نشین شد، چرا؟ بگید.
چون کادرسازی صورت نگرفته بود، سیستم عشیره‌ای بود، بزرگ عشیره بیعت کرد با فرد دیگری، تمام عشیره رفتن آن سمت، فراموش کردن به همین سادگی. آقا خدا وکیلی میشه از روز قدیر تا روز صقیفه چقدر فاصله است؟ بگید چی میدونه؟ فقط 70 روز. از روز قدیر تا صقیفه چقدره؟ فقط 70 روز. یعنی تو 70 روز یادشون رفت؟ اینقدر سریع فراموش کار شدم؟ منطقی یا نه؟ خدا وکیلی راسته شده یه شبه داره بگید منطقی تو 70 روز این همه بیعت رو فراموش کنن؟ بگید منطقی نیست خواست بگید اصلا شبهه اهل سنت همینه دیگه. بگم منطقی یعنی تو 70 روز داده شدم. من پاسخ دیگر دارم در این ها. پاسخ چی؟ قرآنی با هم دیگه بگید یه صلوات هم بفرمایید. صلوات بلند نفاق رو دور میکنه ها. حضرت موسی رفت به کوه طور، درست یا نه؟ رفت چیکار بکنه؟ همین ایام بوده ها، همین ایام بوده. رفت به کوه طور، 30 روزش تمام شد، 30 لیل. میخواست برگرده، خدا بهش گفت ای موسی، جدد ابراهیم توی همچین روزا، یعنی اول ذی‌حجه. حضرت موسی اول ذی‌القعده رفت. گفت اول ذی‌حجه 10 روز رفت این عباداتو کرد و بعدش اسماعیل رو به قربانگاه برد، عموت اسماعیل رو. گفت میخوام اون 10 روزم عبادت کنم. گفت باشه، عیبی نداره. یه سوال، بنی اسرائیل تو چند روز منحرف شدن؟ 10 روز. تو 10 روز، تو 30 روز، تا 30 روز وایستادن، یعنی جرأت نداشتن. حضرت موسی گفت من میرم، چی جای من؟ بگید هارون. این آیه قرآن، لفنی خلیفه من باش بعد از من. قرآنی که قبول داریم هر روزم تفسیرم نمی کنم. بعد 10 روز یادشون رفت. آیه قرآنش رو نگاه کنید، اقال علیکم العهد. آیا زمانی گذشت؟ حرف حضرت موسی سا می خجالت نمی کشید؟ 10 روز هم شد وقت می داشید لاغل 2 سال بگذره؟ خیلی بی حیایی. 10 روز هم شد وقت. حالا یه سوال، آقا رسول الله گفت یا علی تو برای من به منزله هارون برای موسی، به ما فهمون. تو 10 روز هارون رو بل کردن، تو 70 روز بل نکنن؟ درست شده نه؟ تو 70 روز بل نکنن، تو 10 روز بل کردن، تو 70 روز بل نکنن؟ بشده نیست. امیرالمومنین یار نداشت و اون اتفاقات افتاد. 25 سال کادر سازی کرد، وقتی یار آماده کرد چی شد؟ ریختن دورش، گفتن بیا آقا. آمد یا نه آمد برای حکومت؟ آمد، چون یاران بودن. سریع جنگ را انداختن. دقت کنید، جنگ اولین جنگ، جنگ چی بود؟ جمل. خوبه بدونید در جنگ جمل، در دل جنگ تروس صورت میگرفت. بدونید یعنی چی؟ مثل بازی فوتبال. حالا خانم‌ها زیاد آشنایی ندارن، الان هم دو دختر رو ندارم، ما بهتر که دولار ندارم نگاه میکنن. تو بازی فوتبال میگن این بازیکن خیلی خوبه، تو به پای این باش، این این برمو برنده. 1000 نفر از بهترین یاران امیرالمومنین در جمل ترور میشن. یعنی تو دل جنگ گفتن تو فلانه بزن، تو بلان همان کسی بزن، تو اینو بزن، تو اونو بزن. درست شد؟ خوب حواستون به من باشه. 1000 تا رو که زدن، یعنی کلام زبان امیرالمومنین نگار نعوذ بالله بریدن دیگه، هیچ که حرف علی رو بگید نمیفهمید. چی شد؟ امیرالمومنین تو صفه اینو نهروان کمیتش میلنگه. درست یا نه؟ چرا نیستن؟ بعد میاد عشق میریزه، چی میگه؟ میگه اینه اما اینه ابنو طیخان اینه زو شهادتین. میگه کوشن اونا که بودن، ما این مشکلات رو نداشتیم. میرین از که دارن صحبت میکنن؟ از اون برگ درشتایی که بیشتر تو معرض نورن. درخت دیگه دیگه هرچی برگ به سمت بیرون باشه، اولا از درخت بیشتر حفاظت میکنه در مقابل ضربات، قطرات باران، باد، بوران، سنگ، هرچی که میخواد بیاد، پرندگان. اما چون بیرون تره چیه؟ نور بهتری میخوره و درشت تره. اون برگ درشتها رو اول میزنن. دقت بفرمایید آقا امام زمان 313 تا از اون برگ کادرسازی باید صورت بگیره. کادرسازی توسط کی صورت میگیره؟ متاسفانه باز هم فقط توسط زنان. چرا میگم متاسفانه؟ چون توضیح نیستیم. الان مردا رو نگاه بکنید، خانواده ها رو نگاه بکنید، با پسر خاله هاشون بچه ها بیشتر دیرن، با پسر خاله دختر خاله هاشون تا بچه های خانواده پدری. ببین چرا؟ قدرت مادر تو تربیت رو نشون میده. اصلا خانواده پدری که جز اشقیان یا یه خواهرشوهر دیگه اصلا که هیچ ها چی داره میرسونه؟ این قدرت مادر در نفوذ شما. و خدا احترامی که برای مادر خواست برای پدر، وسط نماز بتونی نماز رو بشکنی اگه مادر صدا کنی. نگاه کنید خدا رو کنید. یه بار نگفتیم بابا ها چه نقشی دارن؟ گفت بهش زیر پایه از دامن زن مردمه راج برسن. و یه روزی شاید یه مرد زنش بمیره بره یه زن دیگه رو میره، درسته؟ اما هیچ زنی روی زمین مادر فقط میره. هیچ محبتی در روی زمین هم به اندازه محبت مادر صادقانه نیست. اگر یه روزی یه مرد صورتش سوخته باشه مثلا، زنی همسر رو شاید نشه، اما مادر و بچه رو به نمی کنه که محبتش بیشتر هم میشه. کادر سازی نشده بود که رسید کار به خانواده اهل بیت. دقت بکنید چه اتفاقی افتاد. حبیب ابن مظاهر شب عاشورا تمام افرادی که مونده بودن جمع کرد. خوب گوش کن، گفت برای چه به اینجا آمده اید؟ جواب دادن لنصر قریب فاطمه، برای یاری رساندن به قریب فاطمه. لما طلقتم حلائلكم، برای چی حلال خودتون رو ول کردید؟ یعنی چی؟ زن و زندگی و پول و هر چیزش حلال بود. گفتن لکذا، همونی که گفتیم لنصر قریب فاطمه. گفت بیعت بکنید تا ما زنده هستیم کسی از اهل بیت نره بجنگ. همه بیعت هستیم و نمیذاشتن بره کسی دیگه. میگفتن ما زنده باشیم علی اکبر. وای بابا امام زمان از اینا بخواد. امام زمان سگ و گربه و شغال نمیخواد. آی سگت هم گربه هم فلانت هم. امام زمان عباس میخواد. امام زمان علی اکبر میخواد. امام زمان عباسی میخواست که داداش صدا نکرد. گفت مولای منی داداش چیه؟ میدونه دیگه فرزندان ام المؤمنین خواست حضرت عباس بزرگشون بود. گفت بیاید اینجا. گفت یه وقت قاطی نکنید بگید تا داداشمون داره میجنگیم. بحثو عشیره‌ایش نکنید. بگید داداشمونه، به خاطر داداشمون دعوا شده بریم دعوا. گفت اون فرزند زهراست، ما قابل قیاس نیستیم با اون. سوگند بخورید تا ما زنده ایم یه قطره خون از بینی عبادالله نیست. قسم خوردن برادران و همینطور هم شد. بگفت سید ایمان آقا کادرسازی توسط زن و دشمن هم فهمیده. برای اینکه ظهوری صورت نگیرد باید مردمی آماده نباشن، و برای اینکه مردمی آماده نباشن باید چیکار کرد؟ زنان رو از راه بدر کرد. دقیقاً رو همین دستور داشتن. بحث حجاب، بحث شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن بی‌حیایی رو گسترش میدن. شما می‌بینید این کانال‌های ماهواره‌ای در قشنگ داره نشون میده بارداری قبل از ازدواج رو نشون میده. انگار یه اتفاق کاملا ساده است. چی داره یاد میده؟ چیه دارن ترویج میکنن؟ عملهای زیبایی رو ها؟ متاسفانه رتبه اول دنیا رو در عمل جراحی زیبایی داریم در دنیا، در کل دنیا. با 70 میلیون جمعیت رو با 70 میلیون جمعیت چین 1 میلیارد و خورده جمعیت داره و اندازه ما اول دماغ اونجا نیست. حواسا رفته سراغ حواسا، چشما هم چشمه، کدام نمیتونم جنس کی رسید، کدام مده فلان، کدام نه. این میتونه بچه امام زمانی بار بیاره. حواسمون باشه. چند تا سوال هم میتونیم در دقیقه که مونده سریع جواب بدم. میشه درباره دختر رو صحبت کنید که ارتباط شما با پدر و مادر و دیگر میشه تو باید باشه ببرست. یه سخنرانی مفصله، اما من یک کلام بگم. بدونه یک کلام تمام حرف همه. بدون احترام و قبول ولایت والدین امکان نداره کسی به ولایت امام زمان برسه. امکان نداره. بدون احترام به والدین امکان نداره. اصلا خدا از طریق والدین حب به ولایت اهل بیت دل ما انداخت. ببین چی؟ به ما میگه اگه والدین زدن تو گوشه بگو چی؟ هیچ نبود. میگه آخ نه. میگه مثل کفتری که تراش شکسته رو زمین بعد خودتو اینجوری کنی. میگه خب بابا حرف بی خود داره میزنه، حرف ناحساب میزنه. میگه عیبی نداره، اگر به سمت شرک تو رو نمیبرد حرف ناحساب هم بود چیکار کن؟ بگو گوش کن بابا، کولر گازی روشنه میگه در واکن. میگه باشه در واس. عجب در واس کنم؟ بله آقای رایفی. بله من خیلی به پدر مادرم احترام میذارم، پدر مادرم اینقدر مهربونن هیچ وقت من چون نمیگه. خب اما من هم احترام میذاری چی باشه؟ هنر اونجاست که وقتی دارن رو اعصابت را میرن تو احترام بگذاری. ها میدونی چی میخواد به ما بفهمونه؟ از پدر و مادری تبعیت کنید که خطا هم دارن، که ما یاد بگیریم از پدر و مادری تبعیت کنید که خطا هم بگیر ندارن. از پدر و مادر اینجوری باید تبعیت کرد؟ بله. بعد یاد میگیری بگی چی؟ همون پدر و مادر به فدای بعدی انتباه. اصلا با پدر و مادر بودم به امام زمان برسه. بدون پدر و مادر نشدنیست. بی خود علی کسی آره زحمت بنده به خودش شد. به تعداد زیادی از این خواهی خونه طولانی. حالا چرا در مورد فراماسونی شکن پسی سخنداری نمی کنید؟ بسته بسته. دشمن شناسی تا یه حدی معنی داره، بیشتر از اون خدا وکیل این بحثا رو زمین نیست. چرا باید در مورد شیطان صحبت بکنیم؟ بس در مورد دشمن شناسی و صهیونی صحبت میکنیم، نه که بذاریمش کنار. اما یه موردی که مثلا با در مورد فراماسونی یا شیطان پرستی توضیح داده بودیم، بس فهمیدیم دشمن هست. همه حرف هم اینه که حالا باید چیکار کنیم. خب فهمیدیم دشمنه، بس ما با رای کنیم چیکار کنیم؟ میگیم آقا بیاییم کار رو باید بکنیم، باید کار سازی کنیم. این همونه سیگار بدید با سیگار بدید بکنم. این از طریق همین سخنرانی ها بود که به برنامه شما شناختم بوده دو ساعت که برنامه ها رو بتونم از طریق سیده اینترین دنبال میکنم. بله میدونم که دوباره اینترین بیشتر خدمت شما عارض بشم که خوب دقت بکنم. اصلا برنامه ما همین بود، یعنی از بحث دشمن شناسی شروع کنیم برسونیم به این مباحث. و خیلی ها بودن با همون مباحث دشمن شناسی مشتری شدن و الان چی؟ میان پای بحث مهدوی هم می نشینن. از جمله نویسنده این بحث اون جمعیت خوزستان که نمیشید میدونم بازم خدمت شما رای بگو با توجه به اینکه این جانب هم یکی از پایگاه های برگزیده کشور فرقی به نام اصل انتظار ظهور اصل آگاهی رو با عدد آگاهی مسلمانان به ارتباه اصل در بیدتی مردم اجاز کردیم و این طرف بر اساس سخنرانی جنوالی پایگذاری شده است. خواستار راهنمای شما هست که ما رو بعد جلسه بیاید ببینیم. سوال نیست برای کسایی که سخنرانی شما رو گوش میدن به نظر شما چه کاری از ما برمیاد؟ سخنرانی رو به همین سیری که هست بهشون بدید، یعنی از همونها شروع بکنید. اول ببینید دشمن شناخت. چرا ما از طریق دشمن شناسی شروع کردیم؟ به خاطر قرآن میگه اول میگه یک فرم طاغوت ایومن بالله، اول طاغوت کفر رو یعنی اول میگه لا اله بعد میگه الا الله. دلیل اون اول صد تا لن کسی تو زیارتش رو برفت بسنه. خب دو تا دیگر ما هم میگیریم انتخاب کنم چون زمان گذشته. من نمیدونم دوست داریم که جزید در مورد ارخان حلقه خیلی از جاپان فامیلا درگیرم و این کتابشو مطالعه کردم. چشم سخنرانی کردم در این کار متمرکز نبوده، یعنی اشاره کردم مثلا، اما بله انحرافی زده رو هم خواستم خوششمت در خدا شماست. در جریان تحقیق زوجین که گفتید خدا اینقدر دانا بود چرا راه حل بهتری نداشت؟ من مطمئنم اگر جای اون دختر بودم ترجیح میدادم زنده بگو بشم تا همسر چند مرد بشم. شما اگر راهکار بهتری دارید را دارید. اگر میتوانید قلها تو برخانکم این کنتم، اگر مرد بودی راهکار بهتری اگر میتونید راه دارید نمیتونید راه دارید. میدونید چه دیگه؟ کلن در دنیا تعداد زنان همیشه از مردان همیشه بیشتر. این یه قانون الهی عجیبه. مردا از زنا بیشتر هستن. تنها کشوری که این اتفاق افتاده فقط چینه که اونجا چی بوده؟ قانون تک فرزندی گذاشتن و اینا تا میدن بچه دختره سخت جنین میکنه که فقط پسر بوده. چینی ها کلا پسر قندرسله، از چینی ها میرو فهمیدن. خدمت شما عرض بشم که اونا میگرفتن سخت جنین میکردن. جالب بدونید که دستور حکومت چین برای داشتن دستگاه سونوگرافی اعدام بود. هر کی دستگاه سونوگرافی میداشت اعدامش میکردن. آخر هم به این نتیجه رسن چیکار کنن؟ قانون تک فرزندی رو بردارن. مردان تو مشاغل سختن بیشتر میمیرن، تعداد زایمان مردان بیشتره ها، پسرها 107 به 104، حالا این برابر هم میشه، اما استهلاک مرد بیشتره، بیشتر میمیرن حتی تو کودکی. خب این باعث میشه همیشه تعداد زنان بیشتر باشه. و از اون جهت که ببینید چرا اینوری نگاه میکنید، این موضوع جلسه، اون زنی که جواب من یک بده، اون زنی که میره زن دومه یه مرد میشه، برای چی کار میکنه؟ تموم شد، مجبوره. همین دیگه ما میگیم راهکاریست برای عبور از همین چی؟ شرایط خاص رو میزنن. و اگر خود قرآن هم میگه که باید عدالت برقرار کنید، آخر آیه هم میگه چی؟ نمیتونید، نمیتونید، بله نمیتونید، حق ندارید این کار رو بکنید، شرع حفظه برای شرایط خاص و ویژه. در صدر اسلام هم زنا میرفتن برای شوهرشون خواستگاری. خوبه بدونید، میومد به شوهرش میگفت ببین فلانی شوهرش تو جنگ صفین شهید شده، هیچی نداره، 5 تا یتیم داره، میای با هم یه ثوابی بکنیم، با این ازدواج کنیم. زنه میگفته، مرده میگفته تو میتونی بپذیری اینو؟ به اصلاح سخت داره زن دیگه. میگفته آره من اینجوری ثواب میکنم با پذیرفتن. این بحث اینجوری بوده، اومدن کلا شرخوندنش. بعد از آقایون برای اینکه بتونن زیاده خواهی های خودشون رو شهوت پرستیشون رو بکنن، دنبال میگن تا حرف میزنی پیغمبر رو نفتنه، امام هم نفتنه. آقا خجالتی که شما معصوم بود و میتونست عدالت رو برقرار کنه، تو میتونی؟ عدالت خیلی دقیقا، یعنی تو پیش این خانم خندید تا دندون سارم دیده شد، شما خانم هم همینقدر خندید، میشه؟ قرآن میگه نمیشه. خب سرتون درد بودن به وقت نماز داری نزدیک بشید. تأکید در فرج خود سوال می‌کنه حضرت صاحب از زمان صلوات الله علیه و آله.